در این پادکست ما موضوعمون که درس تاریخ معماری منظر و باغ‌سازی جهان هست، در حوزه منظر پردازی در جهان اسلام، باغ‌سازی ایرانی و اسلامی رو بررسی می‌کنیم. بخش اول رو در این پادکست صحبت می‌کنیم. پادکست و PDF اون رو در وبسایت تاریخ و معماری .ir میتونید جستجو کنید و دانلود کنید و در رایگان در اختیار داشته باشید. بحث باغ ایرانی بحث مفصلی است که مطالعات و تحقیقات دربارش هم به صورت پراکنده و زیاد موجوده، هم بسیار ناقص و پر ایراد و کمبودهای زیاد هست. در واقع یک تحقیق نوپاست که وظیفه ماست در این راه گام برداریم و بسیاری از ابهامات و نادانسته‌ها رو به تدریج مورد تحقیق قرار بدیم و کشف کنیم. در این مبحث که درس تاریخ معماری منظر هست، ما ناچاریم خیلی کوتاه از باغ ایرانی صحبت کنیم، بنابراین خیلی کلیات مهمی رو ذکر میکنیم و وارد بحث‌های جزئی نمیشیم. اما درس تاریخ باغ ایرانی خودش یک ترم کامل وقت میگیره. ما در این درس تاریخ معماری منظر حد اکثر 3 بخش راجع به باغ ایرانی صحبت میکنیم که اون کلیات رو بگیم. بخش اولش در این پادکست PDFش توضیح داده میشه که مقداری به تاریخ و ویژگی ها میپردازیم، ولی عمدتاً بر مفهوم و پیشینه تاریخی و ریشه های باغ ایرانی در تاریخ و جغرافیای ایران در این پادکست پرداخته میشه. در اسلاید 4 ما توضیح دادیم که در اسلاید 3 توضیح دادیم که 3 سنت باغ‌سازی در جهان وجود داره. این رو قبلاً در مباحث معماری منظر گفتیم. سنت باغ ایرانی که تبدیل میشه به باغ ایرانی اسلامی، سنت باغ چینی که بعد تبدیل میشه به باغ چینی ژاپنی، و سنت باغ رومی که تحت عنوان باغ مدیترانه‌ای میتونیم بشناسیم، و اینها به علت تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی که داشتن و در این اسلاید توضیح داده شده به عنوان سنت‌های باغ‌سازی در جهان شناخته میشن، در حالی که ما باغ‌سازی‌های کهنی در بین النهرین مصر داشتیم که در بعضی تمدن‌ها هم اصلا ناشناختن، مثلا در تمدن فنیقیا یا در تمدن آستکا و مایاها نمی‌دونیم که باغ‌سازی داشتن یا نداشتن. در اسلاید 4 مفهوم سنت رو و سنت باغ‌سازی رو توضیح میدیم و اینکه چطور بر اساس یک ایدئال‌های انسان دست به خلق فضاها زده، از جمله این فضاها باغ‌ها و منظرهای ساخته و پرداخته شده بوده، و سنت در واقع تداوم حضور یک پدیده در زمان هست و گسترش آن در مکان. پدیده در طول زمان دچار تغییرات شکلی و ظاهری میتونه بشه، اما مفهوم ذاتیش ثابت میمونه. باغ ایرانی دارای یک مفهوم ذاتیه که اگر جایی شنیدید گفتن کهن الگوی باغ ایرانی، باید دقت کنید که این کهن الگو الگوی شکلی نیست، الگوی مفهومی است. خیلی ها به اشتباه یک الگوی شکلی رو تحت عنوان کهن الگوی باغ ایرانی ذکر کردن که امروزه این نظریه قدیمی مورد شک و تردید و حتی مردود هست. پس اون مفهوم ذاتی باغ ایرانی است که یک کهن الگوی ذهنی در ذهن ایرانیان داره و اون همون خیال باغ ایرانی هست. شما مقاله خیال باغ ایرانی رو از آقای مهندس بهشتی اگر بخونید، مقداری با این موضوع آشنا میشید. خب این خیال در واقع در تمام مردم جهان وقتی که پدیده‌ای رو خلق می‌کردن همیشه این خیال وجود داره، اما خیال باغ برای مصری‌ها بوده، برای بین النهرینی ها بوده، اما ما راجع به این سه سنت میخوایم صحبت کنیم که ایدئال ها یا اون خیالشون چی بوده. ایدئال ها یا اون خیال یا اون آرمان در جهان ایران اسلامی بازنمایی و تعین بخشی به یک بهشت و یک سرزمین آرمانیه، یعنی سرزمین آرمانی برای ایرانی ها سرزمینی است که سرسبز باشه، آب، رطوبت، نسیم خنک، پرندگان، حیوانات زیبا، خلاصه تمام زیبایی های طبیعت که در گوشه و کنار ایران وجود داره ولی در مجموع فلات ایران در واقع به خصت در اختیار مردم بوده در طول هزاران سال، آرزو داشتن که این سرزمین بهشتگونه رو بازسازی کنن و این بازسازی سرزمین بهشتگونه تبدیل شده به یک خیال و یک آرمان. جالب اینجاست که این بهشتی که وعده داده شده به ایرانی ها از نظر دینی ایران باستان و بهشتی که در دوره اسلامی در قرآن وعده داده شده، به خاطر اینکه با ذهنیت مردم سازگاری داشته باشه و نشون بده که دنبال چه آرمانی باید باشن در اون دنیا، خب همون سرزمین آرمانی است که مردم اقلیم های گرم و خشک آرزوشو دارن. بنابراین خیلی طبیعیه که بهشتی که در ادیان ایرانی توضیح داده شده با بهشتی که در قرآن توضیح داده شده شباهت های فضایی و موقعیت های طبیعی مشابه داشته باشه. به هر حال خیال باغ ایرانی یعنی آرمانی که در ذهن ایرانی نقش بسته از یک سرزمینی که بهترین ها رو داره و خب برای ایرانی ها گفتیم چی هست. در جهان یونانی رومی این خیالی که باعث میشه تبدیل به یک واقعیت بشه از توجه به کمال عینی طبیعت سرچشمه میگیره. بر اساس فرهنگ یونانی طبیعت یک وجه کمالی داره که این وجه کمالیش رو انسان‌ها درک نمی‌کنن. اگر درک کنن اون وقت میتونن خلاقانه اون رو بازنمایی کنن و در هنرهای یونانی همیشه سعی شده که این کمال شناخته بشه. بر اساس فلسفه یونان کمال عینی طبیعت مبتنی بر ریاضی، هندسه و یک نظام هارمونیک موسیقاییه. بنابراین اون آرزویی که دارن که این طبیعت رو بر اساس وضعیت کمالیش بازنمایی کنن میرن سراغ چی؟ سراغ این که طبیعت رو قاعده‌مند کنن و در یک نظام هارمونیک بر اساس هندسه به نظم بکشن. این چیزیست که از روم باستان شروع میشه و بعد در رنسانس و باروک به اوج خودش میرسه. اما در جهان بینی چینی گرچه یک بهشتی در دنیای دیگری وعده داده نشده، اما عالم هستی به عنوان یک عالم کامل که در واقع یک نماد تصویری یا یک تصویر مجازی از اون حقیقت هستی است شناخته شده، بنابراین نیایش میشه و مورد احترام قلمرو بودا شناخته میشه و به نحوی مقدسه و معتقدن که یک ماکروکازمه، یک جهان اکبره. این جهان اکبر که مقدس شناخته میشه و به هر حال تمام قوانین هستی در اون جاری هست رو آرزو و آرمانشون این هست که در یک میکروکازم یا در یک محیط کوچک دوباره بازنمایی کنن و این میشه باغسازی چینی که در ژاپن به اوج خودش میرسه و موانی فلسفی و عرفانیش خیلی قوی تر از چین ظاهر میشه. بنابراین میشه گفت که یک عینیت مجازی است و بیانی است از حقیقت عالم هستی که خود عالم هستی حقیقتش بر ناپایداری و نسبی بودن مستقره. بنابراین این ناپایداری و نسبی بودن رو در این میکروکازم به نمایش میگذارند و طبیعت رو در اونجا بازنمایی میکنند. اگر دقت کنیم میبینیم که بین تفکر چینی، جهان چینی و شرقی با جهان ایرانی که مجموعاً نسبت به جهان یونانی هر دو اینها شرق محسوب میشن، یک نوع نگاه معنوی پشت این تعیین بخشی به آرمان هست. یعنی آرمان یک آرمان معنوی است که قرار است متعین بشه و شکل عینی به خودش بگیره، اما جهان یونانی رومی هیچ نوع معنویتی رو دنبال نمی کنه، بلکه بیشتر یک فلسفه رو دنبال می کنه، یک فلسفه از شناخت طبیعت رو که قرار است طبق قوانین طبیعت بر اساس ریاضی و هندسه قاعده مند بشه. این تفاوت بسیار مهمه در نگاه غرب و شرق در خلق تمام آثار هنری از جمله باغ‌سازی. به هر حال باغ‌سازی ایرانی گفتیم جزء سه سنت باغ‌سازی بود که دوباره در اسلاید 7 توضیحش رو دادیم، اما نه تأثیر گرفته از تمدن رومی هست، برای که بسیار متقدم تر از باغ‌سازی رومی ها شکل گرفته، و نه چینی، برای اینکه در فاصله بسیار دوری چین از خاورمیانه و ایران بوده و چین و ایران در واقع تا زمان ساسانی از هم خبر نداشتن و باغ‌سازی ایرانی قدمت بسیار کهنی داره که به پیش از تاریخ مدون ما میرسه و در اساطیرمون ذکر شده. بنابراین تا اینجا مستقل از اون دو تمدن دیگه هست. اما آیا با باغ‌سازی مصر و بین النهرین، دو سرزمینی که در نزدیکی ایران بودن و ایران باهاشون ارتباط داشته، تأثیر گرفته از این دو باغ‌سازی هست یا نیست؟ سوال هست. بعضی ها معتقدن، بعضی از همکاران ایرانی هم معتقدن که همونطور که ایران در بسیاری از مظاهر فرهنگی و معماریش حتی از بین النهرین تأثیر گرفته، شاید باغ‌سازیش رو هم از بین النهرین تأثیر گرفته باشه، ولی ما اصلا اون همه توضیحی که راجع به باغ‌های ایران در اساطیرمون داریم در مورد بین النهرین اون داده ها رو نداریم و نمیتونیم این رو یه مهر تایید بهش بزنیم. در مورد مصر هم که داده زیاد داریم، اما بحث بر این است که بعضی معتقدن باغ مصری اصلا الگوی باغ‌سازی در جهان بوده و همه از مصر یاد گرفتن، ولی من با این ایده مخالفم، چون هر تمدنی بر اساس شرایط ویژه خودش، به خصوص اگر تمدنی وابسته به کشاورزی باشه، باغداری و باغ‌سازی درش به وجود میاد. بنابراین در اسلاید 7 چند تا پرسش رو مطرح کردیم که میتونید پرسش ها رو بخونید و بر اساس توضیحاتی که در سمت چپ در اسلاید آمده به طور ضمنی اثبات میکنیم که باغ ایرانی و باغ‌سازی ایرانی فاصله زیادی با باغ مصری داره و صرف این که در دوره هخامنشی ایرانی ها بر مصر مسلط بودن و میتونستن از مصری ها باغ‌سازی یاد بگیرن جواب ما نیست. چرا؟ چون ایرانی ها قدمت باغ‌سازیشون به جمشید و سیاوش و پادشاهان اسطوره‌ای میرسه و حتی زمانی که هخامنشی ها در مصر بودن بعد از کوروش بوده، در حالی که کوروش از نظر تاریخی اولین شخصی است که ثابت شده کاخها و باغهایی رو ساخته و میخواسته بیشتر هم بسازه در پاسارگاد. خب اگر از این مقدمات بگذاریم، در اسلاید 8 میخواییم بگیم که باغ‌سازی ایران از عهد باستان شروع میشه که ریشه در اساطیر داره، فقط به تاریخ مکتوب ما بر نمیگرده، بلکه به اساطیر و افسانه ها و داستان ها هم بر میگرده. تا دوران معاصر، یعنی تا در واقع اگر بخوایم دقیق تر بگیم تا اجرایی شدن ماجرای اصلاحات ارضی به شدت این باغسازی رواج داشته و با اصلاحات ارضی از دهه 1340 به بعد رو به افول میگذاره و ما امروزه بیشتر با باغهایی مواجه هستیم که رها شده یا مخروبه هستند و بعضاً به عنوان باغهای تاریخی مورد حفاظت و مرمت قرار گرفتند. برای مطالعه در تاریخ باغسازی ایران و شناخت باغهای ایرانی ما اسناد مختلفی رو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم که تعداد خیلی شاخصشون رو 7 مورد در اسلاید شماره 9 توضیح دادیم. در اسلاید 10 باز برای شناخت باغ ایرانی سراغ اتیمولوژی و تعاریف و تاریخ هایی که اشاره شده به باغ و واژه های مترادف با باغ چون پردیس و حتی مکان هایی که با باغ نسبت دارند در فرهنگ ایرانی یعنی شهر پرداختیم. در اینجا شهر رو توضیح دادیم که در ایران باستان شهر اولا که همریشه با شاه هست و محل حکمرانی شاهان بوده، چه شاهان کوچک که به عنوان حکام و امرا در دوره اسلامی شناخته میشن، چه شاهان حکومت مرکزی که پادشاه یا شاهنشاه شناخته میشدن. بنابراین شهرهای ما یا پایتخت ها بودن یا مقر شاهان کوچک که بهشون شهربان یا خشترپان میگفتن. در متون ایران پیش از اسلام مثل وندیداد آمده که خشترپان ها پایردیس هایی یا باغهای بزرگی میساختند. بعد واژه باغ گفته شده که مشترک بین فارسی و عربی، ولی به نظر میرسه که ریشه سقدی داره، بنابراین یک ریشه در زبانهای قدیمی که با ایران مرتبط بودن از زمان هخامنشی این واژه وجود داشته و در فارسی به صورت ترکیبی باغسازی باغداری به کار برده شده و عملا یک واژه فارسی شناخته میشه. و بعد ما در متون مختلف ایران باستان، در متون اساطیری و در متون تاریخیمون نسبت باغ با شهر رو زیاد میبینیم، یعنی شاه، شهر و باغ که حالا دوباره باز راجبش توضیح میدیم. و در دوران پس از اسلام هم باغهای ما در واقع ساختشون ادامه پیدا میکنه، همون خیال ثابت و واحدی که از سرزمین آرمانی داشتن این بار با مفهوم بهشت قرآنی در واقع نزدیک و یکسانه و باز ساخت باغ ادامه پیدا میکنه. با پیشرفت شهرنشینی و رشد جامعه کشاورزی در ایران به نسبت جامعه ایلی ما میبینیم که باغ‌ها حتی با معیشت ما، به جز این که مکانهای تشریفاتی پادشاهان بودن، بلکه برای زمینداران، دهقانانی که از زمان ساسانی ما داریم به بعد، کسانی که املاک کشاورزی دارن، ساختن باغ یک موضوع مهم بوده برای که مفصل ارتباط کشاورزی و محصولات اونها با شهر و ارتباط زندگی این اشخاص بوده که در شهرها زندگی میکردن ولی در اطراف شهرها کشاورزی داشتن. راجع به این مفصل بین شهر و روستا یک مقاله مفصل هست، میشه نوشت، یک نمونه باغ هست که کار شده و کم و بیش راجع به این وضعیتش نوشته شده، باغ نشاط نیشابور در دوره اواخر قاجار. ولی میشه مقالات مفصلی نوشت و میشه شهرهای مفصلی داد که جاش فعلا تو این درس نیست. در اسلاید 11 مصادیقی از افسانه و اسطوره رو که قبلا بهش اشاره کردیم آوردیم. یکی افسانه باغ‌های معلق بابل. میدونید باغ‌های معلق بابل چیزی بین افسانه و تاریخه، یعنی در متون یونانی ها خیلی ازش ذکر شده، ولی همه عمدتا یکی دو مورد هست که یونانی ها همزمان با باغ‌های بخت و نصر مثل هرودوت زندگی کردن، ولی کسی نبوده که اونجا رو دیده باشه، بلکه بر اساس نقل قول ها نوشتن. و خیلی ها 100 سال و 200 سال بعد از افول بابل این ماجرا رو نوشتن و این مقداری هم در کتاب مقدس تورات آمده. بنابراین یک چیزی بین افسانه و تاریخ مونده و باستانشناسا هم نتونستن آثارش رو پیدا کنن، به حدی که امروزه حتی یک نظریه جدید مطرح شده که منظور از بابل شهر بابل تاریخی نیست، بلکه منظور سرزمین بابل با پایتختی نینواست و در زمان سناخریب این باغ‌های معلق ساخته شده و نه در زمان بخت و نصر. و خلاصه همچنان بین تاریخ و افسانه بحث است. اما اگر به اون افسانه‌ای که نیمه تاریخی است رجوع کنیم، گفته که بخت و نصر باغ‌های معلق رو برای همسرش که دلتنگ سرزمین پدریش بود ساخته. حالا سوال این است که در سرزمین پدریش که کوههای زاگرس بوده، آیا اون طبیعت کوهستانی و جنگل‌های کوهستان باعث شده که یک باقی رو به صورت زیگورات بسازن که یادآور کوه و درخت ها باشه، یا اینکه با مادها واقعا در همین زاگرس که قلعه های مطبق می ساختن، داخل قلعه ها هم باقهای رو احداث می کردن و بنابراین باقهای مطبقی مادها شاید می داشتن؟ خب این یک فرضی است. از طرف دیگه خیلی خیلی پیش از مادها در اساطیر ایران، پادشاهانی که عمدتاً جایگاهشون در شرق ایران بوده و از نظر تاریخی هنوز رد پاشون پیدا نشده، مثل جمشید، کیانیان و پیشدادیان، اینها پادشاهان باغ می ساختن. قدیمی ترین باغی که یاد شده باغ شهره، یا ببخشید شهر باغ، شهریست به سان باغ ور جمع کرد، و بعدن شهری به سان باغ که سیاوش می سازه، سیاوشگر، یا شهری که بهرام می سازه که مربوط به دوره ساسانی است. یعنی از دوره اسطوره‌ای تا تاریخی در شاهنامه ما داریم که شاهان در پایتخت‌هاشون باغ می ساختن. این مواردی که ذکر شد دو تا موضوع مهم رو برای ما روشن می کنه که باید این رو در ذهنمون حتما داشته باشیم و بهش توجه کنیم. باغسازی با نظام زندگی و حکومت شاهی ایرانیان عجین بوده و به همین دلیل که ایرانی ها قدمت سرزمینی و قدمت سلطنت در ایران بسیار کهن هست، باغسازی هم قدمت کهنی داره. و اولین باغسازان ایرانی پادشاهان بودند که اینها در درجه اول بانی باغ بودن و در مرحله دوم خودشون در طراحی و ساخت باغ‌ها نقش داشتن که باز اسنادش هست. تصویری که در اسلاید 12 می‌بینید در واقع مقایسه طرحی است که از طرح‌های متعدد و مختلفی که راجع به باغ‌های معلق بابل کشیده شده، یک نمونه رو که در کتاب باغ ایرانی باستاب بهشت هست آوردیم که خیلی شبیه باغ تخت شیراز کشیده شده. به نظر میاد طراحش از باغ تخت شیراز الهام گرفته و اون رو کشیده. اما نکته مهم برای ما این است که به هر حال باغ‌های معلق بابل چه به صورت زیگورات از چهار طرف پلکانی بوده باشند، یا چه به صورت این تصویر از یک طرف پلکانی بوده باشن و شبیه باغ تخت شیراز باشن، این است که ما در ایران در دوران بعد از اسلام و خصوص دوره‌های بعد از صفویه آثاری از باغ‌هایی داریم که به صورت مطبق مثل باغ تخت شیراز ساخته شده بودن و در مثلا باغ قصر قاجار در تهران یا حتی باغ الگلی به صورت مطبق بودند. پس اگر در جایی زمینی شیب داشته باشه و امکان آبرسانی به اون بالا باشه، امکان ساختن باغ روی شیب تپه موجود بوده. در بین النهرین بحث سر این است که آیا اگر شهر بابل اونطور که گفتن بخت و نصب ساخته، تپه‌ای وجود نداشته و باید اون شخص یه چیزی مثل زیگورات رو می ساخته و اون طبقات زیگورات رو تبدیل به باغ می کرده. اما اگر اون فرضیه اخیر درست باشه که در دوران سناخرید باغ‌های مطبق یا معلق ساخته شدن، در نینوا تپه و کوهستان بوده و خودش گفته که من تپه های زیادی رو تبدیل به باغ کردم و اون میشه الگوی شبیه باغ تخت شیراز که در اینجا دیدیم. در اسلاید 13 ما نمونه هایی رو آوردیم از نقش هایی که آشوریان به جای گذاشتن از اقامتگاه های مادها در کوههای زاگرس که به صورت دهدج بوده، یعنی اصطلاحا بهشون میگن دهدج چون شهر نبوده، دهدج هایی بوده برای اقامت مردم دامدار و که کشاورزی محدودی داشتن و در هنگام جنگ با آشوری ها به این دهدج ها پناه می بردن. بعضی از این دهدج ها درخت درش تصویر شده. این درخت ها ممکن است درخت های بیشه ها و جنگل های موجود در محل باشن یا اینکه درخت هایی که کاشته شدن که در بعضی موارد اون نوع کاشته شده، یعنی نشون میده نخل هست یا سرو هست. به هر حال این ذهنیت برای ما پیش میاد به عنوان یه فرضیه که اگر مادها توان اینو داشتن که در یک منطقه‌ای که پر از جنگل هست چنین دش هایی بسازن، شاید داخل این دش ها پر از درخت بوده به صورت همون جنگل هایی که طبیعی وجود داشته و شاید داخل اینها درخت میوه غرس می کردن و بنابراین با داری شروع شده بوده نزد مادها. و نمونه ای از وضعیت موجود طبیعت ایران که در مناطق کوهستانی که سرسبز هست، زیستگاه هایی به وجود میاد که هم معماری زیستگاه پلکانیه و هم عرصه هایی که به تراس بندی شده برای کشت و زر یا باغداری که عمدتاً این عرصه ها چون کوچیک هست و نمیشه درش زراعت کرد به باغداری اختصاص داره. پس این تمرین رو ایرانی ها قرن ها و شاید هزاران سال کردن که در دامنه کوه ها رو مطبق کنن و حداقل باغداری در اون داشته باشن اگر که باغسازی نداشته بودن. خب بعد از مادها میرسیم به هخامنشیان و قدیمی ترین سندی که در دست هست فرضیه استروناخ هست که میگه بر اساس نوشته های یونانیان کوروش قصد داشته باغهایی رو در پاسارگاد بسازه و معماری کاخ‌ها رو مثال میزنه که با این ستاوندهای عظیم در واقع نظرگاه‌هایی رو به باغ بودن و بنابراین یه طرح چهارباغ طراحی میکنه و فرضیه چهارباغ پاسارگاد رو مطرح میکنه که در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات این رو تکرار کردن. اما از زمانی که باغ‌های ایرانی ثبت یونسکو شد، محققان ایرانی در اونجا مطرح کردند که هیچ سندی وجود نداره که باغ‌های پاسارگاد به صورت چهاربخشی بوده باشن و در ضمن باغ چهاربخشی لزوماً به معنی چهارباغ نیست. چهارباغ یک مفهومه و باغ چهاربخشی یک شکله. این دوتا رو شما باید خیلی توجه کنید. هر باغ چهاربخشی چهارباغ نیست و هر چهارباغی هم چهاربخشی نیست. این رو آقای دکتر جیهانی تحقیق کردن و راجبش هم مقاله نوشتن، میتونید بهش مراجعه کنید. به هر حال مطالعات باستانشناسی اخیر که توسط دکتر محمد خانی داره در پاسارگاد انجام میشه و در تخت جمشید انجام میشه، به این نتیجه رسیدن که بله درسته قرار بوده در اطراف این کاخهایی که توی نقشه میبینید در پاسارگاد باغ بسیار بزرگی ساخته بشه، خیلی بزرگتر از اون چیزی که در زمان استروناخ تصور می شده و بنابراین هنوز طرح این و اینکه با این یک باغ بزرگ بوده و یا چندین باغ متعدد بوده و وسعت دقیقش چی بوده و طراحیش چگونه بوده به دست نیومده و نیازمند تحقیق هست. در اسلاید 16 یک نتیجه گیری داریم که با اتکا به اساطیر و متون دینی زرتشتی قسمت باغسازی ایرانیان به پیش از هخامنشیان میرسه و بنابراین کوروش اولین باغساز ایران نیست. همونطور که گفتیم خشترپانها باغهایی میساختن، جمشید نخستین شهرباغ رو ساخته بوده، سیاوش ساخته بوده و بنابراین ما نیازمندیم که این مطالبی رو که در متون داریم از نظر باستانشناسی هم مستند کنیم و مطالعات باستانشناسی گسترده برای پیدا کردن باغهای دوران بسیار قدیم ایران نیاز داریم. بعد از این بحث میرسیم به رابطه‌ای که قبلا ذکر کردیم، گفتیم باغ با شاه و با شهر ارتباط داشت. گفتیم که شاهها باغها رو میساختن و پای تختاشون رو پر از باغ می ساختن، بنابراین شهر باغ می ساختن یا شهر باغ، که هم باغ صورتی بهشتگونه داشته و هم شهر صورتی بهشتگونه. چرا؟ چون شهر خودش یک باغ بزرگ بوده. یکی شهر دید اندراندج فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. اولا یک دژی رو صحبت می کنه. یعنی چی؟ یعنی حصاری داره و یک جای محصولی است. در اون دژ شهری وجود داره. شهر به معنی جایگاه پادشاهه. مردم عادی در این شهرها تا زمان ساسانیان زندگی نمی کردن، تا اواخر دوره ساسانی فقط حکام، موبدان و دبیران در شهرها زندگی می کردن، یعنی کارگزاران حکومت. بعدن مردم عادی وارد این شهرها می شن. خب این جایی که حکم پایتخت داره یک دژیست که فراخ بزرگه و یک شهر بزرگ توش هست، که این شهر چه ویژگی هایی داره؟ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. کاخ شاه درون این شهر توی این باغه. ایوان کاخ در یا کاخهای متعددی اگر هست، ایوانهای متعددی مثل همون نقشهی که در پاسارگاد دیدیم و اون ایوانها یا ستاوندهایی که مشرف به باغ بودن. و میدان جاییست که رژه های نظامی برگزار می شده، مراسم درباری برگزار می شده، جشن ها برگزار می شده. این مصرع ما رو به شدت یاد اصفهان دوره صفوی می دازه، که طرح توسعه اصفهان یک شهریست که باغه، شهریست پر از باغ، میدان نقش جهان، ایوان کاخ عالی قاپو و کاخهای متعدد که باز همه اون کاخها باغ دارن و ایوان دارن، مثلا 40 ستون. خب پس ببینید اون خیال باغ ایرانی از زمانی که داره یک اسطوره رو شاهنامه بیان میکنه تا زمان صفوی حضور داره، زنده است. اینه که میگیم سنت باغ ایرانی، این زنده است و داره به حیات خودش ادامه میده و عینیت پیدا میکنه. اینجاست که ما میگیم این خیال ریشه در فرهنگ ایرانی داره که با فرهنگ مصری بسیار متفاوته و اون رابطه‌ای که شاههای ایرانی باغ رو برای پایتختاشون میساختن در مصر اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بوده و بنابراین ما نمیتونیم بر این باور باشیم که باغ مصری هست که الگوی باغ ایرانی شده. خب در اسلاید 18 نتیجه میگیریم که میتونید تمام حرفایی رو که قبلا گفتیم به عنوان نتایج ببینید توی اینجا که در تمدن باستانی ایران در دوران پیش از اسلام با نسبت باغ با شاه و با شهر پایتخت بودن این شهرهای ما و اینکه شاهان ما از مردم عادی هن و نشانه ذوق ایرانی این هست که یک رابطه خاصی با طبیعت داره و طبیعت آرمانی خودش رو بازسازی میکنه، اما این بازسازی کردن هزینه بر، نیازمند قدرت و ثروت. به این دلیله که شاهان و بعدها حکام و بعدها ارباب‌ها هستند که باغ میسازن، برای که هم احداث باغ و هم حفظ نگهداریش بسیار هزینه بره. و نهایت این که کاه باغ یک سنت دیرینه در ایرانه، سنتی است که در دوره اسلامی هم ادامه پیدا میکنه و در گستره جغرافیایی فرهنگ ایران هم بس پیدا میکنه. در نمونه هند، هند دوران تیموریان یا مغولان هند، و در نمونه های اندلس که در واقع حکومت های مسلمان متأثر از فرهنگ ایرانی در اونجاها این کاخباغ ها رو می ساختن. و در خود ایران هم ریشه این کاخباغ ها در دوره اسلام برای اون قرون اولیه، گرچه از باغ ها چیزی نمونده و یا اسم باغ ها شاید ذکر نشده و از دوره تیموری به بعد ما اسم باغ ها رو بیشتر داریم، اما در منابعی مثل تاریخ بیهقی توضیحات زیادی هست که در مقاله دکتر قیومی استخراج شده و شما میتونید ببینید که این باغ ها چه ویژگی هایی داشتن در سه قرن اول بعد از اسلام. خب از این مقدمات که بگذاریم که مقدمات بحث های تاریخی بودن، موضوع دیگه‌ای که مورد بحث ما هست جغرافیا و اقلیمه و نسبتش با باغ ایرانی. خب اسلاید 20 نشون میده که فلات ایران یک سرزمین بلندی است که از کوههای فراوانی تشکیل شده و کبیر، و کوههای بلند و قله‌های پربرف و کبیرهای خشک و بی آب و علف. در این حال در همین سرزمین کوههای بلند و پربرف، دامنه های پایکوهی سرسبز و دشت های پایکوهی سرسبز و رودخانه هایی رو به وجود آوردن، رودخانه هایی که غالبا فصلی و نیمه دائمی هستند و در خط القعر کوهها جاری هستند و در اطرافشون طبیعت سبز میشه، به طور طبیعی درختان و بیشه‌زارها به وجود میان و بعداً زیستگاه انسان‌های کهن ایرانی بودند. عمده زیستگاه‌های کهن ایرانی‌ها در این روددره‌های کوهستانی بوده که امروزه هنوز روستاهای ما در اونجا فراوان هستند، و بعد به تدریج از این روددره‌ها پایین آمدند و در دشت‌ها یه پای کوهی که در نقشه می‌بینید مستقر شدند. در دشت‌های پای کوهی میشه کشاورزی داشت، ولی آب این رودخانه ها کفاف نمی داده و اینا رودخانه های فصلی بودند. به تدریج از چشمه هایی که در این کوهستان ها جاری بودند الهام می گیرند و کشف می کنند که آب در زیر زمین موجود است، و با حفر قنات آب رو به این دشت های پای کوهی می رسونند و این سرزمین ها رو آباد می کنند. با آباد کردن یعنی کشاورزی و باغداری شکل می گیره و امکان باغسازی هم بر اساس قدرت و ثروت و نیاز و اون خیال به وجود میاد. در اسلاید 22 گفتیم که وضعیت طبیعی ایران چگونه است و این وضعیت چطور باعث شده که ما از آب زیرزمینی استفاده کنیم. فلات ایران وقتی به کبیر میرسه مثل یک کاسه‌ای میشه که تمام آبهایی که از برفهای کوه‌ها حاصل میشه و در زمین فرو میره زیر این کاسه جمعه. بنابراین در دشت های پای کوهی اگر زمین رو بکنن به آب میرسن و این باعث پیدایش قنات شده. تصویر قنات، میله های قنات و کانال افقی قنات رو که میاد تا جایی که با یه شیب ملایم آب رو حرکت میده تا برسه به از ارتفاع کوهستان برسه به دشت و ظاهر بشه آب، اونجایی که آب ظاهر بشه میگن مظهر قنات. آب که ظاهر بشه آبادانی به وجود میاد. آبادانی این است که بلافاصله یه زیستگاه در اونجا به وجود میاد، یا یک باغ یا یک روستا با زمین های کشاورزی و یا یک باغ که باز در اطرافش زمین های کشاورزی و روستاست و بعد در رابطه با شهرها هم همینطوره. شهرهای ما هم با این قنات زنده هستند و وقتی که قنات های متعدد آبشون ظاهر میشه، امکان احداث شهرهای ایرانی فراهم میشده و شهرها رو میساختند که نمونش رو در اسلاید 23 میبینید. شهر بیرجند که در پس زمینه دیده میشه قبلا یک دژ دفاعی روی تپه بوده، ولی از وقتی که قنات ها حفر میشن و بلا فاصله بعد از قنات ها باغ ها ساخته میشن و پشت زمین های کشاورزی، بعد از اون آب ادامه پیدا میکنه به طرف اون تپه‌ای که بالاش یک دژ دفاعی بوده میرد و در پایین اون تپه شهر بیرجن با بازار و وضعیت شهری که فراتر از یک روستاست به وجود میاد. باغ ماهان در کرمان هم در واقع در بالا دست شهری است که قبلا روستا بوده به نام روستای ماهان در اطراف کرمان و قنات هایی که به این باغ می رسیدن و قنات هایی که به موازات قنات این باغ به پایین دشت می رفتن باعث پیدایش شهر ماهان می شن و باعث پیدایش خود این باغ می شن که همچون واقعی در یک سرزمینی که بهش می گیم بیابان. بیابان تفاوتش با کبیر در این است که بیابان خاک مناسب داره ولی آب نداره، همین که آب بهش برسه قابل سرسبز شدنه. نمونش پیدایش باغ‌ها در بیابان هاست و بعد پیدایش مزارع و روستاها در بیابان هاست که مثل کبیر لم یزرع و غیر قابل زراعت نیستن. خب قنات یکی از موضوعاتی بود که نشون داد ایرانی ها از دوران بسیار کهن تونستن مدیریت کنن آب رو برای سرزمینشون، یعنی آب رو پیدا کنن، استخراج کنن و با یک مدیریتی برای آبادی سرزمین استفاده بهینه ازش بکنن. ما اسناد و مدارک دقیقی از دوران ساسانی داریم، از پیش از اون متاسفانه نداریم، ولی خب عمر قنات ها نشون میده که این نظام وجود داشته. از دوره ساسانی کتابی هم هست که راجع به آثار آبی دوره ساسانی تحقیقات مفصلی روش شده. میبینیم که چطوری آب چشمه ها رو مثل چشمه شاپور در کازرون رو دورش رو با سنگ چین ها از هدر رفتنش جلوگیری میکردن و از طریق یک کانال به زمین های که باغ یا زراعت بوده هدایت میکردن، یا آب بعضی چشمه ها رو از بالای کوه توسط آبباره یا پل های آببر که رومی ها هم این تکنیک رو داشتن و بین النهرینی ها هم این تکنیک رو داشتن، ایران ساسانی هم از این تکنیک استفاده میکرده و آب رو از طریق پل آببر منتقل می کرده. در خوزستان ما بند سد داریم، بندها و بعد پلهایی که هم پلن و هم بند هستن، آسیابها و غیره، و همه اینها نقش مدیریت آب رو در دوران ایران باستان نشون میده که قطعا منحصر به دوره ساسانی نیست و قدمت خیلی بیشتری داشته. و در دوره های معاصر یعنی در اصفهان صفوی ما نمونه های جالبی داریم از مدیریت آب توسط مادی هایی که دشت اصفهان آبیاری می کنن و محاسباتی که شده که آخرین محاسباتش و به دقت در آوردنش توسط شیخ بهایی بوده، جدول توزیع آب مادی ها رو تنظیم نهایی کرده، و یا پل ها و بند هایی که روی زاینده رود بسته می شده، از جمله پل بند خاجو که هم پل است و هم بند هست و شما اینجا میبینید چطوری در مواقع لازم دریچه های بند باز میشه و آب از اون طرف که مثل دریاچه جمع شده به این طرف پل جریان پیدا میکنه. خب این موضوع نقش جدی در باغسازی ایران داره. اگر مدیریت آب در ایران وجود نداشت، در سرزمینی که کم آبه و آب رو باید از زیر زمین به دست بیاره و به ندرت رودخانه هایی داره که میتونه روش امکانات پل و بند رو بسازه که یکی زاینده روده و اون نمونه های دیگه در خوزستان هستن که در زمان ساسانی کار شدن، مثل کارون و کرخه. پس اگر این مدیریت و مراقبت از آب نباشه، نمیتونیم ما باغسازی داشته باشیم. این برمیگرده به این که انسان در ایران به کشف امکانات طبیعت نائل آمده بوده و مهمترین کشف او در واقع شناخت مشکلات خشکی و درک آب بوده. درک آب، آب رو شناختن و با آب درست کار کردن و آب رو مدیریت کردن، اینها دستاوردهایی است که در باغسازی ایران هم وجود داره و می‌بینیم چطوری در باغسازی این آب‌ها واقعاً هدر نمیره. جنبه نمایشیش همواره در جهت حفظ و حراست از آب هست، نه در جهت افراد در مصرف آب. و این جغرافیایی که در ایران هست فرهنگ خاص خودش رو می‌سازه. هر جغرافیایی فرهنگ خاص خودش رو ساخته. جغرافیای یونان فرهنگ یک شهرنشینی تجارت پیشه رو ایجاد کرده. جغرافیای بین النهرین فرهنگ دولت شهرهای کشاورز رو، فرهنگ ایران در واقع جغرافیای ایران فرهنگ حکومت‌های متمرکز برای مدیریت سرزمینی که با سختی‌ها و دشواری‌های زیاد مواجه هست. حکومت‌های متمرکز همیشه نیاز بوده در ایران باشن که این سرزمین رو با تنوع اقلیمی و جغرافیاییش بتونن همساز و هماهنگ پیش ببرن و این فرهنگ سازی در هنرها و آنچه که انسان ایرانی خلق کرده نقش داشته، از جمله در اینکه غلبه بر خشکی در سرزمین بکنه و بهشت آرمانیش رو با نام باغ خلق کنه. و البته باز میدونیم که این باغسازی علاوه بر دانش باغداری و مبانی کشاورزی نیازمند ذوق طراحی و ذوق چگونگی ارتباط با طبیعت هست که مباحثی است در حوزه زیبایی شناسی. و اون زیبایی بهشت آرمانی رو که در خیال نقش بسته بتونن به صورت عینی متعینش کنن و ظاهرش کنن. پس یک ذوق زیبایی شناسی خاصی در هر فرهنگی شکل میگیره. در فرهنگ ژاپن زیبایی شناسی باغ صورتی دیگر دارد، در فرهنگ ایرانی صورت خاص خودش رو داره و در فرهنگ رومی صورت خاص خودش رو داره. بنابراین ما به این نکته هم باید توجه کنیم. در رابطه با این موضوع فرهنگ که صحبت کردیم، بحث فرهنگ زیست در ایرانه و چطور این ذوق به وجود آمده. فرهنگ زیست در ایران زیستی است که در کوهستان ها شکل گرفته، به کوه پایه ها آمده و در دشت های پای کوهی و حاشیه کبیر ادامه پیدا کرده و در واقع معیشتی بر مبنای دامداری و کشاورزی داشته که وقتی که به تاریخ کهن ایران رجوع می کنیم، می بینیم که رابطه ای که انسان و طبیعت با هم داشتن مثل رابطه‌ای است که در شرق این رابطه رو ما می‌بینیم. مثلا در فرهنگ هندی هم می‌بینیم که در بودایی تجلی پیدا می‌کنه و در فرهنگ کنفوسیوسی داویی شرق دور هم می‌بینیم، ولی در فرهنگ یونان و روم متفاوته. یک رابطه آیینی و نیایشی بوده رابطه انسان با طبیعت. ضمن این که پادشاهان اهل جنگ بودن، اهل آباد کردن هم بودن، اهل شکار و تفرج بودن، شکارگاه ها رو تبدیل به محیط‌های مقدس و نیایشی، یعنی طبیعت رو هر جا که باهاش ازش بهره‌مند می‌شدن و ازش بهره می‌بردن، یک شکارگاه خیلی عالی، یک نوع مکان آیینی می‌شده و در اونجا اقدامات و مراسم آیینی ممکن انجام می‌گرفته. بنابراین نمونه‌هایی داریم به جای مونده از دوره ساسانی مثل طاق بستان که یک مرکز و یک نقطه شکارگاهی بوده، ولی طاق‌هایی که در اینجا کنده شده و نقوش و نقش شکارگاه و نقش‌های آیینی نشون میده همزمان زندگی حکومتی و تفرجی پادشاه با زندگی آیینیش توامه، انگار که در اینجا نیایش میکنه برکاتی رو که طبیعت بهش داده، چشمه جوشانی که در پای این کوه وجود داره و منظر زیبایی رو به وجود آورده، دشتی که در پای این کوه هست در بهار پر از گل و لاله و سبزه هست و اشراف این کوه و این چشمه به این دشت باعث میشه که در داخل کوه یک تاقهایی کنده بشه به صورت محل نظاره، به صورت محل استراحت و به صورت قابی برای کتیبه هایی که توش کنده شده. بنابراین این ایوان ها در طاق بستان نمادی هستند از همون نظرگاه هایی که ایرانی ها می ساختن و این نظرگاه فقط محل خوشگذرانی پادشاه نیست، بلکه انگار یک محل آیینی است، انگار در اینجا به نظاره طبیعت و به شکرگزاری از برکات طبیعت می پرداخته. پس یک فرهنگ آیینی ایرانی ها داشتند و این فرهنگ آیینی به اقوامی هم که در ایران میان و نفوذ میکنن، اقوام ترک و مغول و تاتاری که به ایران میان نفوذ پیدا میکنه، در مینیاتورهایی که از دوره مغول به بعد در ایران هست ما میبینیم این صحنه شکارگاه هایی که اتراقگاه پادشاهان میشه و محل بزمشون میشه، محل در واقع شکارشونه و محل اقامت های کوتاه و حتی مدیریت امور مملکتی. این فرهنگ باعث میشه که باغ‌های شکارگاهی به وجود بیاد و در این حال باغ‌های حکومتی. در تصاویری که تو مینیاتورها هست ما میبینیم طبیعت در یک حد زیبا با انواع اقسام پدیده های طبیعی از درخت و درختچه و گل و بوته و آب و صخره و همه چی نقش شده و اینها همه عناصر زیبایی هستند که مورد قدردانی ایرانی ها قرار می گرفتن. خب انقدر این طبیعتی که در ایران کمیابه ولی وقتی هست بسیار زیباست، ارزشمند هست، که خیالش همواره با ایرانی همراه بوده و این خیال رو همواره تبدیل کردن به یک واقعیت و اون واقعیت اسمش شده باغ و شده باغ ایرانی. و بعد در هنرهای ایرانی جلوه های این باغ رو میبینیم، در مینیاتورها میبینیم، در مزامین ادبی میبینیم. اینجا میگه خنکان دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو، دار باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که در آییم به بستان من و تو. ببینید میخواد بگه که چقدر مهمه درختی که در باغ هست و اون آوازی که مرغان باغ سر میدن مثل آب حیات میمونه. یعنی چی؟ یعنی تمام آنچه که در طبیعت هست مثل آب حیات برای ایرانی ضروری بوده و در واقع اهمیت داشته. و این است که باغ، این که میگیم باغ ایرانی آیینی بوده، نه مثل باغ زن محل مراقبه به قصد محل مراقبه ساخته بشه یا مثل باغ مصری به قصد این که در دنیای پس از مرگ بیان و اونجا بگردن و در دنیای زندگیشون در اونجا مراسمی برای پس از مرگ خودشون برگزار کنن. اصلا در باغ ایرانی به اون صورت آیین و مراسمی اجرا نمی شده، بلکه خود به خود باغ ایرانی یک حالت معنوی می بخشیده به انسانها. میگه صوفی اندر باغ از بحر گشاد، یعنی صوفی رفت تو باغ برای که اون انبساط باطنی پیدا کنه، نه اون دلخوشی های ظاهری، انبساط باطنی و عرفانی رو تو باغ به دست بیاره. باغ یک همچین صورتی داره، یعنی خیلی ضمنی آینی هست، خیلی ضمنی معنوی هست، ولی نه به اون معنی که بعضی ها تفسیر کردن و باغ ایرانی رو یک فضای مقدس شمردن، یک فضای آینی مقدس که در خیلی از سرزمین ها موجوده، مثلا باغ معابد در مصر این وضع در ببخشید هند این وضع داره، ولی باغ ایرانی رو نباید عنوان باغ مقدس بهش داد، بلکه یک ذات تقدس به طور نهادینه درش هست، تقدسی که در عالم هستی هست در اونجا هم متجلی شده. خب در ادبیات شعر هم که مصادیق زیاده، این نمونه معنویش اینجا صوفی اندر باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد، یعنی صوفی میره اونجا که انبساط باطنی پیدا کنه، یا اینکه باغ‌ها معرفت به انسان میدن، یعنی یک معرفت الهی و یک معرفت معنوی. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یا اینکه اصلا حال و هوای ظاهری و زیبایی شناسی باغ رو توضیح میده. برگری داشت که تازه باغ، لاله درخشنده در او چون چراغ، سرو و گل و بید کشیده رده، نار و به و سیب به هم در شده. این بیت دومش خیلی جالبه، ببینید حتی نظام گیاه رو داره توضیح میده، سرو و گلکاری در باغ و بید که درخت تزیینی هست کشیده رده، یعنی اینها رو به صورت ردیفی و صف کاشتن تو مسیر خیابان باغ، نار و به و سیب به هم در شده. توی کردها انار رو به حسیب به صورت درهم، نه درهمی که بی نظم باشه، ولی به صورتی که این ردیف به اصطلاح صفی که سرو و گل و بید دارن و دیگه ندارن، اونها در کردها به صورت انبوه حضور دارن، حتی نظام طراحی رو داره توضیح میده. این شعر خیلی مفصله و در یک بخشش همش پند و اندرز میخواد بده، اما بیت های اولش کاملا باغ رو وصف میکنه. در کتابت هم اینی که چطور حتی در دوران بعد از اسلام در همون قرون اولیه یک پادشاه ترک نژاد که مسعود غزنوی هست خودش باغسازی کرده، توضیحش در اسلاید 34 آمده از مقاله دکتر قیومی که میتونید رجوع کنید به اصل مقاله، و در صفحه 35 هم باز در یک هنر دیگه ایرانی که موسیقی باشه در ده خدا ذکر شده که در موسیقی قدیم ایرانی دستگاهی به نام چهارباغ بوده. ببینید ما دستگاه چهارگاه داریم ولی چهارباغ هم بوده، و بعد یا معروفه که قطعی به نام سبز در سبز رو باربد می سازه و مخصوص نواختنی بوده در که در یک مراسم بعض در باغ برای خسرو پرویز اینا نواخته. در اسلاید 36 مصادیقی رو در نقوش میبینیم، یعنی هنرهای بصری، شکارگاه ها، صورتهای انتزاعی باغ در کاشیکاری ها، صورتهای نیمه انتزاعی نیمه واقعی شکارگاه ها در مینیاتورها و صحنه شکار روی ظروف، یا صحنه درخت و باغ یا درخت زندگی روی ظروف یا روی گچبالی ها در اسلاید 38، و بعد در نقوش قالی ها. در این تصویر 39 یک قالی نقش سیاه‌سفید در پایین کاملا چهاربخشی کشیده شده، این نماد همون باغ‌های چهاربخشی هست که تمثیلی از باغ بهشتن، ولی یادمون باشه که باغ ایرانی اصولاً باغ چهاربخشی نیست، تنوع داره. نمونش در بالاست که یک نظام شطرنجی میتونه داشته باشه، و یا در تصویر دیگری نمایشی از صورت انتزاعی گیاهان رو در یک فرش در سمت راست میبینیم به صورت متقارن، و در یه مقدار واقع گرایانه تر نقش یک باغ رو با دو تا محور در طول باغ و یک محور بریده شده در عرض باغ میبینیم. ببینید این باغ چهاربخشی نیست، ولی نظام هندسی باغ بر اساس محورهای طولی جریان آبن در همه جا. در مرکز باغ هم یک استخر بزرگه. در قالی ها معمولا تو مرکز باغ استخرهای آب رو نشون میدن و کوشک‌ها رو در نقش قالی ما نمیبینیم. اون نقش تمثیلی چهاربخشی بهترین مصداقش این قالی هست که تصویرش رو در اسلاید 41 میبینید که نماد بهشتی است که توصیف شده و در مرکزش نام الله و محمد آمده. یعنی در واقع درختان، کرتهای درختان و گلها و گیاهها و چهار نخلی که نهرهای آب در واقع اینجا به صورت جویهای باریکی کشیده شدن که نظامی رو در اطراف کرتها به وجود آوردن، و به هر حال یک الگوی چهاربخشی که این رو کهن الگوی باغ ایرانی دانستن درست نیست، بلکه این نقش تمثیلی باغ ایرانی است. نقش تمثیلی باغ ایرانی هست، در بسیاری باغ‌ها تکرار شده، عینیت پیدا کرده، در خیلی جاها هم نشده، و به هر حال ماهیت عینی و تمثیلی باغ در پیش و پس از اسلام یگانه بوده و به همین دلیل این سنت تداوم تاریخی داره از دیرین زمان تاریخ ایران تا تاریخ معاصر تداوم پیدا کرده. بهشت ایرانی اسلامی هم بسیار شبیه به همه. توصیفاتی که از بهشت در متون ایران باستان و در متون اسلامی شده و حتی در دین ادیان ابراهیمی اونقدر تصویریه که حتی اروپایی ها هم بهشت رو مصور کردن، یعنی تونستن به صورت تصوری تصویری از بهشت بدن. اما مفهومش برای ایرانی ها قوی تر بوده. باغ بهشت، مفهوم سایه طوبی و قصر و حور برای ایرانی ها اهمیت بیشتری داره تا اینکه یک شکل رو بخوان تکرار کنن. به این دلیله که درختان سایه گستر و کاخ ها و آب و پرندگان و گلها همه میان حاضر میشن در باغ ایرانی. تبیین خیال باغ ایرانی و آرمان بهشت در اساطیر ایرانی رو در اسلاید 45 من توضیح دادم که لازمه خودتون بخونید و این پرسش‌هایی قرار بدید که بتونید پاسخ بدید بهش. با مطالعه در رابطه با باغ ایرانی و غنا بخشیدن به مطالعاتتون و با مرور همین مباحثی که من ذکر می‌کنم به این پرسش‌ها میتونید جواب بدید. اما نکته‌ای که در آخر سر می‌خوام روش تاکید کنم این است که وقتی که اسطوره‌ها تفسیر میشن و تعبیر میشن، همزمان شکل، صورت یعنی فرم و معنای یک پدیده رو برای ما قابل فهم میکنن و تفسیر اسطوره امروز یک علم اسطوره شناسی در جهان امروز به شدت مورد توجه هست و از روی اون به شناخت فرهنگ ها و دستاوردهای فرهنگی میپردازن. بنابراین ما هم به شناخت فرهنگ ایرانی و هم دستاورد فرهنگی که باغ ایرانی هست از این طریق میتونیم بریم به سراغ اسطوره شناسی که اینجا یکی از اون موضوعات قابل شناخت این خیال و ذهنیتی است که ایرانی ها نسبت به باغ دارن، که باز ما قبلا هم توضیح دادیم این باغ با شهر هر دوشون به مثابه بهشت مفهوم پیدا می کنند. و نمونه ای از اشعار سعدی رو آوردیم که چطور شهر شیراز رو به یک بهشت توصیف کرده. و بعد آبادانی و ساختن شهرها در عهده شاهان بوده و این شاهان بودن که علاوه بر کاخ و باغ و شهر که محل زیست خودشون بوده، وظیفه آبادانی سرزمین رو به عهده داشتن. بنابراین حفر قنات‌ها و آب رساندن به کشاورزان وظیفه شاهان بوده و در ایران همیشه در تاریخ ایران گفته میشه که حکومت مرکزی دو تا وظیفه مهم داشته نسبت به جامعه ایلی و جامعه کشاورزی ایرانی و بعد از اسلام هم به جامعه شهرنشین، که برای اینها آب رو تأمین کنه و امنیت رو. آب و امنیت باید تأمین میشد و در اون صورت شاهان میتونستن به قدرت بمونن. اگر که در این مورد ضعف داشتن، قدرتشون رو از دست میدادن. خب پس به مردم هم توجه میشده، ضمن اینکه کاخ باخ ها در شهرهای شاهی بزمگاه شاهان بوده. بزم شاهانه جالبه، یک در عمل یک جشن بوده و جشن در ایران به معنی برگزاری آیین‌های مذهبی هم هست. یعنی همیشه بزم‌ها که درش موسیقی و خوردن و آشامیدن جریان داشته، در این حال موبدان حضور داشتن و در این حال آیین‌های ایرانی در این جشن‌ها برگزار می‌شده و محلی که این جشن‌ها و این بزم‌ها برگزار می‌شده باغ‌ها بودند، که نمونش رو در ابیات شاهنامه در اسلاید 48 میبینید و در اسلاید 49 هم مداخله مستقیم شاهان در ساختن باغ رو که قبلا اشاره کردیم در مینیاتوری از بابر میبینید که باغساز معروفی بوده از جانشینان تیمور در هند. این که این کاخ ها و باغ ها و شهرها و آبادی ها با آب ربط داشتن، نمونه کاخ هایی رو که خیلی از اینها کاخ معبدن در دوران ایران باستان و ایران ساسانی در اسلاید 50 میبینیم که چطور ارتباطشون با چشمه های آب هنوز هم ادامه داره و این آب های زیرزمینی هنوز به صورت دریاچه هایی وجود دارن. بحث مهمی که در اسلاید 51 میشه رواج یافتن باغسازی ایرانی در اقلیم‌های مختلفه. این که چطور ما میتونیم در اقلیمی غیر کویری هم همون الگوی باغ رو بسازیم، دیگه برمیگرده به این که باغسازی ایرانی از این که یک واحه باشه، یعنی باغ ایرانی یک واحه‌ای باشه که در مقابله با اقلیم بیابانی به وجود آمده، پاشو فراتر نهاده. یعنی یک پدیده صرفاً اقلیمی نیست، برخلاف تصور خیلی ها که باغ ایرانی رو یک پدیده اقلیمی میدونن، باغ ایرانی دیگه یک پدیده فرهنگی است و راجبش خیلی توضیح دادیم. بنابراین اون اصل موضوع که در اقلیم بیابانی شکل گرفته، حالا میتونه در اقلیم جنگلی هم شکل بگیره. در شمال ایران مثل باغ‌های شاه عباس در بهشهر، در اقلیم‌های مختلف ایران، ببینید اصفهان با شیراز متفاوته، شیراز با یزد و اردکان متفاوته، کرمان با تبریز و تبریز با خراسان جنوبی متفاوته، خراسان شمالی با خراسان جنوبی، اینا اقلیم‌های متفاوت دارن، ولی باغ‌ها با یک زیر ساخته، ببینید من نمیگم کهن الگو، با یک زیر ساخته یگانه در همه جا ظاهر میشن و این زیر ساخت حتی پاشو از پلات ایران بیرون میذاره، میره در آب و هوای گرم و مرطوب دهلی ظاهر میشه، در آب و هوای سرد و برفی و پر آب کشمیر هم ظاهر میشه، در آب و هوای مدیترانه ای اندلس هم ظاهر میشه. پس این نشاندنده این است که باغ ایرانی یک پدیده اقلیمی نیست، بلکه یک پدیده فرهنگی است. هر جا فرهنگ ایران نفوذ کرده، باغسازی ایران به عنوان یک دستاورد فرهنگی نفوذ کرده و این خیال باغ ایرانی رو ایرانی ها با خودشون همه جا بردن. این خیال اونقدر با ذهن ایرانی عجینه که این شعر رو به یاد آدم میدازه که میگه وح که جدا نمیشود نقش تو از خیال من. یعنی نقش باغ ایرانی از خیال ایرانی در طول تاریخ جدا نشده. بخش اول در رابطه با مفاهیم و ریشه های تاریخی و جغرافیایی باغ ایرانی رو در اینجا به پایان میرسونیم. تمام این مباحث رو در وبسایت تاریخ و معماری.ir میتونید پیدا کنید و دنبال کنید.